زنگ ساعت 10 صبح رو از رادیو ایران شنیدید. شما صدای ما رو از سرزمین مهربانی و همدلی میشنوید. ممنون هستیم از همراهی شما. عنوان برنامه بعدی ما صدای راهبران هستش. منتها پیش از اون که همکارانمون رو به طور زنده تقدیم حضورتون بکنن، اجازه بدید اطلاعیه رو خدمتتون بخونم که ریاست محترم جمهور جناب آقای دکتر حسن روحانی به منظور افتتاح سد شهدای ازگله و سامانه گرم امروز به استان کرمانشاه سفر کردند. این سفر با هدف توسعه منابع آب و خاک استانهای مرزی، جلوگیری از سیل و تامین آبهای آشامیدنی و نیازهای ضروری مردم و همینطور ارتقاء رفاه، بهبود معیشت و ایجاد اشتغال و فقر زدایی در استانهای مرزی صورت میگیره. به محض اینکه این مراسم شروع بشه، به طور زنده از رادیو ایران شما رو در جریان اون خواهیم گذاشت. لطفاً با ادامه برنامه همراه باشید.
صدای راهبران.
به نام خالق بهار. هموطنان عزیز سلام، صبحتون بخیر. شما شنونده برنامه صدای راهبران هستید. این برنامه کاریست مشترک از سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و گروه دانش و اقتصاد رادیو ایران. من فاطمه میناخانی و همراه تهیه کننده سید زهرا صالحی و صدا بردار محمد احسان رفیعی 20 دقیقه با شما خواهیم بود. صدای راهبران برنامه ایست درباره رویدادها و آخرین وضعیت راه‌ها و مسیرهای کشور. اگر نکته، پرسش و یا مسئله ای دارید که مایل هستید با مسئولان سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در میون بگذارید، لطفاً با شماره پیامک 30900 در ارتباط باشید. سوال امروز پیامکی ما: واکنش شما پس از مشاهده علائم هشدار دهنده چیست؟ لطفاً پاسخ خودتون رو به 30900 ارسال کنید. امروز در صدای راهبران دو تماس تلفنی داریم. یکی از اونها اختصاص داره به موضوع مسائل سفر به اروپا و پروانه های تردد و دیگری هم می‌پردازه به خطر افت قند خون در بیماران دیابتی در حین رانندگی. در این لحظه ارتباطمون برقرار شده با آقای علیرضا مقدسیان، کارشناس مسئول امور موافقت نامه های بین المللی دفتر ترانزیت و حمل و نقل بین المللی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای. سلام و درود بر شما، صبحتون بخیر.
سرکار خانم میرخانی، بنده هم عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت سرکار خانم و شنوندگان عزیز. در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. روز گذشته تلفنی هم در خدمت شما بودیم و پیرامون مسائل سفر به اروپا و پروانه های تردد با شما گفتگو کردیم. امروز هم در همین زمینه قصد داریم با شما صحبت کنیم. آقای مقدسیان، از ظرفیت های حوزه ترانزیت کشورمون برامون بفرمایید و اینکه چه میزان کالا از کشور ما ترانزیت میشه.
بله، برسون برسونم که من در اتفاق تقاضا میکنم متوجه محدودیت طبیعی وقت برنامه و تعدد سوالهای دریافتی از شنوندگان، اگر شما بعد از برنامه مثلا فایل سوال هم در اختیار من قرار بدیم، من متوقعا به طور مبسوط با دوستان در ارتباط خواهم بود. به طور مشخص هم فکر خدمتون گفتم خواهش کنم در حوزه اروپا ما در سال گذشته 16000 تا 17000 کارنتی صادر کردیم که معنی حمل این شمار محموله به کشورهای اروپایی هستش و مجمع 30000 ناوگان در این حوزه فعالیت میکنند.
بله آقای مقدسیان، ظرفیت واقعی ترانزیت کشور ما چقدر هست و چه میزان از این ظرفیت در حال حاضر داره استفاده میشه؟
بله، از اون به خدمتتون که محاسبه دقیق ظرفیت ترانزیت چون به پارامترهای مختلفی بستگی داره خب کار ساده‌ای نیستش. در حال حاضر قریب به تقریبا 11 الی 12 میلیون تن کالا از کلیه مبادی جاده‌ای و دریایی ما ترانزیت میشه. ولی این ظرفیت با یک رویه تا حد 20 میلیون تن و با یک روند دیگه تا حد 30 میلیون تن قابل افزایش است. اما به هر حال دسته که ما از نیمی از ظرفیت ترانزیت کشور در حال حاضر استفاده نمیشه.
بله. چه موانعی بر سر راه ترانزیت کشور ما وجود داره؟
بله. ببینید خب مسائل در واقع متعدده، خیلیش هم در حوزه در واقع رسیدگی یا اختیارات سازمان راهداری و امنیت جاده‌ای نیستش. یک سری از موارد چون اساسا مسائل گمرکی است که دوستان ما در گمرک حتما در حال استفسار دارن و میتونن در واقع در این حوزه اعلام نظر بفرمایند. یک دلیل دیگه بعضن عدم شناخت کافی و کامل کشورهای مختلف از امکانات و تسهیلات عبور از خاک کشور هستش. مثلا خیلی اوقات ما در جلساتی که با طرفهای خارجی داریم از حتی ابتدایی ترین مسائل مربوط به فرض ما با تفاوت سوخت یا آخرین قوانین مقررات یا آخرین تسهیلات یا امکانات و رسیدگی هایی که در داخل کشور انجام میشه خب به دوستان کم اطلاع هستن. از هم بخواهد براتون که مورد سوم این استش خب به حال شرکت های فوروردر ما البته خارج شرکی میدونی سخت‌تر از شرکت تحریم باید بتونن ارتباطات لازم رو با کشور همجوار به درستی تعریف بکنن تا حتی مقدور بار بتونه از داخل قلمرو ما جا به جا بشن. خیلی اوقات بارهایی که از مرزهای دریایی ما عبور میکنه مسافت خیلی طولانی تری رو طی میکنه تا اینکه بخواد از داخل کشور در واقع ترانزیت بشه، ولی به خاطر عدم ارتباط مناسب شرکت های ما با طرف های خارجی متاسفانه این فرصت ها از دست میره.
اما بفرمایید که آیا هنوز هم مشکلات گمرکی مانع بزرگی بر سر راه ترانزیت هستن یا اینکه تلاش میشه به حداقل برسه؟
ببینید در خصوص گمرک چون در حیط صلاحیت در دوستان ما در گمرک هست خب بنده الان نمیتونم مثلا نظری بکنم. دوستان هم به حال به نحو احسن دارن زحماتشون انجام میدن که در واقع مسائل تسهیل بشه و حتی مقدور روانسازی ترانزیت انجام بشه. در حوزه حمل و نقل جاده‌ای ما در جلسات و همینطور در مخاطبات که با طرفهای مختلف داریم، مثلا همین در واقع دو روز پیش یک جلسه مفصلی با طرف ترک داشتیم، نهایت تلاشمون رو برای حداکثرسازی ترانزیت کالا قلمرو به ما و همینطور حمل کالا توسط ناوگان ایرانی، حالا به خصوص کالای صادراتی داریم انجام میدیم. منتها خب مستدرید هم در قبل مرگ موضوع کاملا دو جانبه است، یعنی اساسا همون قدری که مسئله دست ما هست دست طرف مقابل هم هست. به خصوص میگم در این شرایط فعلی تحریم خیلی مسائل از در واقع ید سازمان و کنترل سازمان خارج هستش.
بله. جایگاه بخش خصوصی در این حوزه چی هست؟
بسیار سوال خوبی رو پرسیدید شما. ببینید واقعا این که اصلا بحث حمل و نقل و بحث تجارت یعنی بخش خصوصی خیلی اوقات واقعا دولت هرچی کمتر مداخله کنه کمتر بخشنامه بده و کمتر تو ریز سلایق و رویه بخش خصوصی بخارت کنید به نظر من اصلا فاصل این کار مفیدتر هم خواهد بود. یه مشکل هستش که سنوف و تشکلهای بخش خصوصی اون انسجام لازم رو با هم ندارن و همیشه چند صدایی شنیده میشه از بخش خصوصی هست که اصلا خیلی اوقات دولت رو برای مشورت گرفتن تازه سردرگم هم میکنه.
نکته
بعدی هم در واقع ضعف ارتباط بین تشکلهای ایرانی هست با همتایان خارجی شد. خیلی اوقات در حتی با کشور همجوار هم هیچ ارتباط نظاممند و مستمری بعضا بین تشکلانی. خیلی اوقات خود سنوف بخش خصوصی دو تا کشور همسایه بهتر میتونن بشینن و مسائل فیما بین رو حل کنن یا راه حل اجرایی در اختیار دولت قرار بذارن تو خود مقامات دولتی که به حال ملاحظات اداری و سیاسی دارن و دارن با هم صحبت میکنن.
بله. اما بفرمایید که به نظر شما برای پیشرفت در حوزه ترانزیت چه اقدامات و تمهیداتی لازم هست که بهشون توجه بیشتری بشه؟
خب شما میدونید که اساساً حمل و نقل بین الملل بر بستر تجارت شکل میگیره. تا موقعی که در واقع تجارت خوب و قوی بین دو طرف نباشه به طب کالا و محمولی هم نیست که اساساً بخواد حمل بشه، حالا هم از اینکه دو جانبه هم بشه یا به صورت ترانزیت حمل بشه. خب این پایه اول مشکلات تجاری، بحث‌های بانکی و بحث‌های مراودات در واقع تجاری و بازرگانی بین دو کشور. در حوزه در واقع ترانزیت اینی که در واقع شرکت‌های ما بتونن قابلیت‌ها و امکانات عبور کالا قلمرو به کشور رو به طرف‌های خارجی بشناسونه. حتی اگر به حال نقاط به حال کمتر قوت کم وجود داره، اونها هم به طور دقیق با طرف خارجی مطرح کنن که طرف خارجی لااقل بتونه برنامه ریزی درستی برای عبور کالاش از کشور داشته باشه. اینا در واقع میخوام بگم لزوماً موارد خیلی پیچیده نیست، خیلی هاش با یه نظم بخشی ساده، با یه ارتباط برقرار کردن و تبادل اطلاعات مناسب این مسئله قابل حمل است. مثلا الان در واقع ما مسئله دریای سوراخ داریم که تمام در واقع کانال سوئز و تنگ باب المندب رو دور میزنن، ولی نمیان از در واقع داخل قلمرو رو مقایسه، حتی بعضی کشتیرانی خودمون این کار رو انجام میدن. خب قطعا اون مسیر به لحاظ زمانی که کاملا مشخصه، قطعا به لحاظ هزینه ای هم در واقع قابل قبول و قابل رقابت دید. ولی چون این ارتباط مناسب بین فوروردرهای ما و حتی بین دولت ما برقرار نشده، مزیت ترانزیتمون رو داریم به تدریج از دست میدیم
متاسفانه. خیلی ممنونم از شما، سپاس که صدای راهبران رو همراهی کردید. با شما خداحافظی میکنیم.
متشکرم، خدا
نگهدار. خدا نگهدار. گفتگو کردم با آقای علیرضا مقدسیان، مسئول امور موافقت نامه های بین المللی دفتر ترانزیت و حمل و نقل بین المللی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده.
صدای راهبران. برنامه از رادیو ایران با مشارکت سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای. شنبه تا چهارشنبه ساعت 10 صبح. راه امن است و ایمن اگر همه چیز را درباره اش بدانید. سفرتان به خیر و سلامت.
برنامه صدای راهبران رو میشنوید در حالی که ساعت 10:12 است. خیلی ممنونیم از همراهیتون. ما از شما پرسیدیم که واکنش شما پس از مشاهده علائم هشدار دهنده در جاده ها چیست. 30900 در اختیار شماست. لطفاً پاسخهای خودتون رو به این شماره ارسال کنید. آقای مهرعلی از اصفهان برامون نوشتن که بلافاصله سرعت رو کم میکنم و با احتیاط کامل عبور میکنم. با تشکر از برنامه خوبتون. آقای معین نوشتن 100% به اون علائم متعهد خواهم بود. آقای رشیدی از مشهد برامون نوشتن که حتما به این علائم توجه کامل میکنم و اونها رو عمل میکنم. قطعاً این که ما پایبند باشیم به علائم هشدار دهنده و به اونها عمل کنیم باعث میشه که از سوانح رانندگی در امان باشیم. اما ارتباطمون برقرار شده با آقای دکتر آرش تماسبی فرد، ایشون متخصص داخلی هستن. قرار هست از خطر افت قند خون در بیماران دیابتی برامون صحبت کنه، در رانندگان البته. آقای دکتر سلام، از شما صبحتون بخیر.
سلام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز رادیو ایران، در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم. آقای دکتر، از بین رانندگان عزیز افراد بسیاری هستن که مبتلا به دیابت هستن، ولی متاسفانه گاهی هم پیش میاد که قند خونشون افت میکنه و ممکن هست این اتفاق در حین رانندگی رخ بده. بفرمایید که در چنین شرایطی چه پیش خواهد آمد و چه عواقبی رو به دنبال خواهد داشت؟
بسیار عالی. اول که من یه نکته رو خدمت شما عرض کنم، برخلاف اون که به اکثر بیماران دیابتی و بیماری قندی فکر میکنن که افزایش قند خون خیلی خطرناکه، اینو باید بدونن که افت قند خون بی اندازه خطرناکتره، چون عوارضی که ممکنه براشون به جا بذاره ممکنه پایدار باشه و عملا سیستم عصبی و حتی سیستم قدرت کلن کارهای خودش رو از دست بده در این شرایط. یکی از چیزهایی که ارزم به حضورتون در جنبیگان عزیز در جریان باشن، علائم افت قند خون رو باید بشناسن که بتونن باهاش به موقع مقابله بکنن قبل از اینکه بخواد به سطحی برسه که عملا دیگه
کار از کار بگذره،
بله، کنترل از تواناییشون به عبارت جور خارج میشه. اگر در حین رانندگی، مخصوصا رانندگان عزیزی که مبتلا به بیماری دیابت هستن، حس کردن که دچار تاری یا تیرگی دید هستن، یا اگر حس کردن که اصطلاحا ما میگیم دیپلوپی یا دوبینی موقع رانندگی براشون ایجاد بشه، یا سردردی که تا الان تجربهش نکردن و براشون خاصه،
بله،
یا حس کردن که در تکلمشون اختلال ایجاد شده، احساس ضعف، احساس تعریب، یا احیانا تپش قلب بهشون دست داد، یا دچار لرزش اندام و دست شدن، و در موارد حالا یه مقدار شدیدترش که حس میکنن که اختلال در ادراک یا اصطلاحا شعور اون حالت سیستمی که باید به محیطشون یه جور چیز داشته باشن رو ندارن، تمرکز لازم رو ندارن در حین رانندگی. تنها کاری که باید بکنن بلافاصله، حالا میتونن بلافاصله هر جایی که میتونن توقف بکنن، حالا چون اون لحظه دسترسی به اورژانس یا مراکز درمانی احتمالاً وجود نداره، ما میگیم معمولا یه چیزی حدود 25 تا 45 گرم قند باید بهشون برسه که اینو میتونن از مواد شیرین عادی مثل همون قند شکر خودمون استفاده کنن. حالا اگر اینو داشتن که میتونن در یک مرکز درمانی مراجعه بکنن، خب قطعا اونجا از سرم های مخصوص استفاده میشه براشون و تست هم انجام میشه. اونهایی که حالا مکرر دچار این اختلال میشن، خودشون دیگه علائم براشون قابل شناسایی هست و خیلی راحت میتونن پیشگیری بکنن. ولی دوستان عزیزی که این اتفاق براشون میفته، خواهشم با کوچکترین علامتی که این حالت براشون پیش میاد فکر نکنن که خب گذراست، چون اینقدر سری ممکنه به حالت استراحن کانفیوژن گیجی و یا حتی وارد کما بشن که دیگه کنترل از دستشون کاملا خارج بشه و خدای نکرده دچار سانحه بشن.
من دیدم و شنیدم که گاهی اوقات بعضی از راننده‌های عزیز که مشکل دیابت رو دارن میگن ما گاهی نمیتونیم حتی وعده‌های غذاییمون رو مصرف بکنیم و به دلیل اینکه فرصت نداریم و تمام وقت باید مشغول رانندگی باشیم اونها رو حذف میکنیم. این کار بسیار خطرناکه، میخوایم که از زبان شما بشنون.
دقیقا همینطوره. من خاطرم هست که یک صحبت دیگه قبلا در این خصوص داشتم با رانندگان عزیز. ببینید، چیزی که برای بیماران دیابتی، حالا چه راننده چه غیر راننده، یعنی اصولی ترین راه درمانشون هستش، اینه که وعده های غذایی اینها باید سر تایم مشخصی خورده بشه.
درست.
حتی به اصطلاح این که مثلا صبحونه رو شما یه روز ساعت 8 صبح بخوری یا یه روز ساعت 10 صبح بخوری، کاملا اختلال ایجاد میکنه. سیستم بدنی ما کاملا هوشمنده و حتی ترشح انسولین بر اساس مقدار قندی که وارد بدن ما میشه، بعد از یه مدتی این سیستم فیزیولوژیک ما اینو تنظیمش میکنه ناخودآگاه. اینکه شما بعد اگر هم دقت کرده باشید که اکثر داروهای ما، حالا چه انسولین چه داروهای خوراکی، به صورت قبل یا بعد از غذا تعریف میشه. اینکه شما وعده غذاییتون رو به صورت منظم و مرتب نخورید، یا اون سه وعده میان وعده‌ای که ما اصطلاحا بهش میگیم اسنک، که حتما باید در بیماران دیابتی رعایت بشه، اگه سر زمان مشخصی خورده نشه، قاعدتا ممکنه شما زمانی از قرصتون استفاده بکنه یا انسولینتون که بدن شما به اندازه کافی به اون لول قندی نرسیده و دچار افت قند بکنه شما رو در ادامه پروسه درمانتون. مثلا ما توصیه میکنیم که اولین راه درمان و اولین مسیری که باید پیش بگیرن این که استایل غذا خوردنشون و استایل فعالیتشون به صورت منظم و روی یک عادت کامل و همیشگی باشه.
بسیار عالی، ممنونم از شما.
خیلی از عوارضشون کم میشه.
سپاسگزارم، ممنون از اطلاعات خوبی که در اختیارم قرار دادین. خدا نگهدارتون.
خدا شما خوش باشه. خدا.
نگهدارتون. در ارتباط با سوالی که از شما پرسیدیم، دوستی نوشتن آرام آرام سرعت خود رو کم میکنم تا ضمن کنترل مناسب خود رو بتونم مطابق اون تابلوی هشدار دهنده عمل کنم. آقای عبدالله حسین پور از کرج این پیام رو برامو فرستادن. دوستان عزیزم خیلی ممنونیم از همراهیتون با صدای راهبران. هوای دلتون بهاری و سفرهاتون بی خطر. تا یک روز دیگه و سلامی دیگه، خدا نگهدار.
آورده گرجی بیسکویت پر انرژی، خوشمزه و مقوی، به اسم کودک عسل و ارده میونه وعده، غذای کامل بیسکویت کودک، یه طعم پر خاطره مخصوص کوچولوهاست، دیگه غمگین نمیشن، پر از پروتئین است، بخند و شادی کن، بشین و بازی کن، کودک با گرجی از این به بعد با شماست.
گوجه خوب شده مرغوب، رب چین چین طعم خونگی، رنگ مطلوب شده محبوب، رب چین چین شده دستچین، این رب غلیظ تو غذات فریز، رب چین چین رب فقط این، گوجه های خوب شده دستچین، رب چین چین
نوش جان
چین چین جوینا خود سلامتی، گرجی شروع هر رفاقتی، جوین بخور ببین بیسکویت یعنی همین، داره کنجت شیرید بچو، گرجی بال سک به تو، جوین 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 خوشمزگی یعنی همین،
بیسکویت جوین گرجی با آرد جو.
شیر سالم به علاوه یک کاکائو، شیر کاکائو آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی، شیر کاکائو آلیس، خوشطعم و طبیعی، شیر کاکائو آلیس.
از همکارانمون در برنامه صدای راهبران تشکر میکنیم و اما ساعت 10:22 است، زمان پخش برنامه نمودار فرا رسیده. منتها پیش از اینکه فرصت رو در اختیار دوستانم بگذارم، یک بار دیگه به اطلاع شما عزیزان میرسونم که ریاست محترم جمهور جناب آقای دکتر حسن روحانی به منظور افتتاح سد شهدای ازگله و سامانه گرمسیری امروز به استان کرمانشاه سفر کردند. این سفر با هدف توسعه منابع آب و خاک استانهای مرزی، جلوگیری از سیل و تامین آبهای آشامیدنی، نیازهای ضروری مردم و همینطور ارتقاء رفاه، بهبود معیشت و ایجاد اشتغال و فقر زدایی در استانهای مرزی صورت گرفته. به محض اینکه مراسم آغاز بشه و سخنرانی رئیس جمهور، ما اون رو به طور زنده تقدیم حضور شما خواهیم کرد. ممنون هستیم از همراهی شما.
نمودار جستار در میان تازه ترین رویدادهای اقتصاد در نمودار.
به نام خدا و سلام به همه شما دوستان شنونده، همراهان رادیو ایران، به مجله اقتصادی نمودار خوش آمدید. امروز چهارشنبه است 11 اردیبهشت، اول ماه مهر و 25 شعبان، روز جهانی کار و کارگر رو به کارگران خستگی ناپذیر و تلاشگر عرصه سازندگی ایرانمون تبریک و تهنیت میگیم. با مجله اقتصادی نمودار همراه باشید. در بخش گفتگوی برنامه امروزمون در خصوص گردش مالی کتاب صحبت خواهیم کرد و البته به مناسبت روز کار و کارگر هم گفتگوی در همین رابطه خواهیم داشت. شما تولید کنندگان محترم، چه تولید کنندگان خرد، چه کلان، میتونید با ما در ارتباط باشید و در رابطه با محصول تولیدی خودتون برای برنامه نمودار هم توضیح بفرمایید. 220-486-225-009 دو شماره تلفن ما در اختیار شماست و شماره پیامکمون هم 30900. مروری داریم بر عناوین خبرهای امروز نمودار. روایت رئیس اتحادیه فروشندگان از گرانی خودرو. جایگزینی کارت‌های بانکی برای افراد فاقد کارت سوخت. آغاز احتمالی زمان سهمیه بندی بنزین. خرید مازاد سهمیه بنزین توسط دولت. تکذیب گرانی نان. ممنوعیت صادرات خرما. و دلایل گرانی کاغذ. بله، مرور کوتاهی بود بر عناوین خبرهای امروزمون و سلام میکنم به جناب آقای علی پاکزاد، کارشناس اقتصادی برنامه‌مون. آقای پاکزاد سلام و صبح بخیر.
من هم عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان خوب رادیو ایران. در خدمت شما هستم.
بسیار ممنونم و بریم به سراغ نبض بازار.
در هفته گذشته بالاترین رشد قیمت هفتگی
معاملات امروز بازار سکه و طلای تهران تا لحظات قبل. بانک مرکزی هم نرخ انواع ارزها رو به این صورت اعلام کرده.
تازه ترین اخبار بازار بورس، طلا، سکه و ارز در نبض بازار. نبض بازار.
بله، نبض بازار صدای سکه و سلام میکنیم به جناب آقای ابراهیم مومنپور، کارشناس طلا و ارز. آقای مومنپور روز شما بخیر. جناب آقای مومنپور،
بسم الله الرحمن الرحیم، با سلام و صلوات در پیشگاه مقدس معصومین، سلام و عرض ادب و احترام خدمت تک تک شنوندگان و همکاران محترم رادیو ایران، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم.
ممنون از شما که با ما همراه شدید. آقای مومنپور، شما دیگه تداعی کننده صدای سکه، صداتون رو که میشنویم. اگه سریع بریم سراغ بازار و قیمت‌های ارز و طلا رو داشته باشیم ممنون میشم.
بله عزیزان من، آخرین قیمت اونس بین‌المللی با 1279.71 بود، بالاترین سقف روزانه 1284.21 بود و حدود 5 دلار کاهش نشون داد. اونس نقره 14.92، پلاتین 886.50، پلادیوم 1368.50 دلار. بازار تهران 1,921,000 استارت قیمتیش بود و آخرین قیمت در هر گرم 403,500 تومان شد و هر گرم طلای 24 عیار با 591,300 تومان آخرین ثبت قیمتیش بود. سکه تمثال حضرت امام با 4,961، بهار آزادی 4,747، سکه نیم 2,745، روب با 1,777 و گرمی هم با 970,000 قیمت خورد. حباب سکه 655 تومان آخرین مبلغ مبلغ حبابی برای صرف شد. یورو اروپا با 16,030 دلار با 14,152 پوند انگلیس 18,574 درهم امارات 3,882 لیر ترکیه با 2,391 دلار کانادا 10,594 و دینار عراق با مبلغ 10 تومن و 8 ریال آخرین ثبت قیمتی داشت. قیمت بازار نفت هم سریع عرض کنم، سبک با 63 و 34 برنت با 71 و 61 اوپک هم با 71 و 70